الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين گوش انسان از نعمتهای ویژه پروردگار که موقعیت این نعمت رو خداوند متعال به دیگر گوشداران زنده نداده، گوش راه تغذیه عقل امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید انسان یا عقل طبیعی داره، عقلیه که در رحم مادر به او عنایت شده، با این عقل طبیعی اندکی از ضررها و خوبیها رو می فهمه. حضرت نام این عقل رو گذاشتن عقل مطبوع، عقل طبیعی. اما عقل دوم که رشد یافته و به کمال رسیده عقل طبیعی، حضرت نامشو گذاشتن عقل مسموع. یعنی یه انسان گوش خودش رو هزینه شنیدن رشته‌های دانش، حکمت، عرفان، معارف الهیه، آیات پروردگار، نصیحت کنندگان، موعظه دلسوزان کرده، اون عقل طبیعی عقل پخته شده. در علوم مادی صاحب اون عقل پخته بدون لحاظ مسائل جنبی زندگیش شده گالیله، شده انیشتن، شده دکارت، شده کانت، شده ابن سینا، ابو نصر فارابی، کندی، شده صدر المتعلهین شیرازی. این عقلی که اینان پیدا کردن از طریق گوش پیدا کردن، یا از طریق گوش رشته های دانش مادی رو شنیدن، یا رشته های دانش معنوی. خیلی ها در طول تاریخ واقعا آدم های زرنگی بودن، نذاشتن عقلشون عقل طبیعی بمونه، چون اگه عقل طبیعی بمونه به قول جلال الدین میشه عقل جزئی، و به قول بعضی ها میشه عقل کودکانه. یعنی 80 سالش اندازه بچه 5 ساله بیشتر نمیفهمه، نمیدونه، تشخیص نمیده، ارزیابی نمیتونه بکنه. این بچه است، هم بچه 80 ساله است، بچه 70 ساله است، بچه 60 ساله است. اما یک کسی مثل ابن سینا در 18 سالگی در بلخ، در بخارا، در گرگان استادی دیگه نبوده به دانشش اضافه کنه. یعنی 18 سالگی دارای عقل مسموع بوده. علتش هم این بوده که گوشش رو وقف انتقال انواع رشته های علمی به عقلش کرد. گوش رو راه انتقال قرار داده. و در این زمینه هم حرف جالبی رسول خدا دارن، می فرمان این گونه آدم ها از علم عقلشون سیر نمی شود. یه مطلبی رو براتون بگم که خودم هم در کنار این مطلب قصه دارم، و اون این: دانشمندان بزرگ اعلام کردن عقل هر مرد و زنی، این رو خوب عنایت کنید. ببینید پروردگار مهربان عالم چه کرده با ما. عقل هر انسانی، مرد یا زن، فرقی نمی کنه. یا به عبارت دیگه مغز هر انسانی که یه بشقاب معمولی رو پر نمی کنه. شما مغز گوسفند رو دیدی چه مقداره؟ مال ما یه خوده بزرگتر، یعنی یه کاسه کوچیک رو پر نمیکنه، کاسه ماسخوری. دانشمندان به این نتیجه رسیدن، من آخرین نتیجه‌ای که بهش رسیدن میگم، بعد از اونو خبر نداره. میگن عقل و مغز هر انسانی قدرت داره 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو در خودش جا بده. کدام کتابخانه در جهان 40 میلیون صفحه کتاب داره؟ بالاترین کتابخانه های دنیا، یکیش در لندن، کتابخانه بریتیش، من دیدم اونجا که اگه قفسه‌هاشو به صورت طولی بچینن بالای 1000 کیلومتر پر کتاب. یکی هم کتاب لنینگراد روسیه است که چند سال پیش من آمارش رو دیدم 15 میلیون کتاب داره. یک کشور لائیک بیدینی رو دارم میگم و صحبت مشهد و قم و شیراز نیست. بیدینا رو میگم 15 میلیون کتاب برای مطالعه جمع کردم از ایران. اینو من تو مجله خوندم، یک کسی مأموریت داشته رفته برای روسیه، دانشمندم بود، دلش خواسته بره کتابخونه لنینگراد رو ببینه. 15 میلیون جلد کتاب خیلی دیدنیه، تماشاییه. وقتی برمیگرده سفرنامه‌ش رو مینویسه. من اون مجله رو گرفتم، دارم. میگه وقتی منو به رئیس کتابخونه معرفی کردن، چون اهل دانش بودم، اهل علم بودم، البته علوم جدید، خیلی به من احترام کرد. بیرون به دانش و دانشمند خیلی احترام میکنم. بیرون من میخواستم برم کلیسای سمپل لندن رو ببینم، دیدم بلیتم اون نصف کاره داد اون بلیت دهنده. بهش گفتم اشتباه نکردین؟ گفت نه. گفتم شما به همه داری بلیت میدی 10 پوند، چطور مال منو 5 پوند صادر کردی؟ و برای اینکه شما لباس علم تنت، علم برای ما احترام داره. بلیت شما نصف کار است طبق قانون ما. مسیحیان ارتودکس لندن رو میگم، نه ایرانو که درصد بالایی از مردم به ما آخوند و فوش میدن. و کلی هم فحش میدن، یعنی سوا نمی کنن. میگن اینا که مثلا اگه 70-80 هزار تا آخوند در ایران باشه، اونی که به کل فحش میده مگه تک تک این کل رو دیده؟ یعنی از دهاتا تا مراکز استانها واقعا همه آخوندها رو رفته دیده، زندگیشون هم دیده، روششون هم دیده، منششون هم دیده، این معنیش اینه که وقتی میخواییم فوش بدیم به کل سلمونی ها فوش بدیم، به همه خلبان ها فوش بدیم، به همه بقال ها فوش بدیم، به همه دولتی ها فوش بدیم. خب عاقلانه آدم باید حرف بزن. کدام صنفی در ایران 100%شون بدن؟ کدوم سن؟ کدوم سن؟ تو بازار تهران یه مغازه داری مشتری همیشگیش از ورامین اومده، همیشه از ایشون خرید میکرد، عطار بود، یه صورت گذاشت 100 کیلو قند میخوام، 20 کیلو چایی میخوام، 10 کیلو زردچوبه میخوام، 40 کیلو نخود لوبیا میخوام، 5 کیلو شکر پنیر میخوام، 10 کیلو آب نبات میخوام. صورت و خوند خیلی با محبت و با عاطفه به مشتریش گفتش که من همه این جنسا رو دارم اما به تو نمی فروشم. گو من 20 سال از تو خرید میکنم، پول نقدم میدم، من که میدونی اهل چک و سفته و بانک نیستم. گو میدونم. گو چرا به من نمی فروشی؟ بدت اومده از من؟ گو نه. این جنسا رو میخوای؟ آروم رو تو برگردون. آروم اون مغازه روبروی من نه، بالاییشم نه، سومیش. اونجا رو نگاه کن. من صبح که اومدم در مغازه رو وا کردم، از دور به روبرویی سلام دادم، به دومی سلام، به سومی سلام، ولی دیدم قیافه سومی گرفته است در هم. پیغمبرم که به ما گفته بی تفاوت جزء امت من نیست، دین نداره بی تفاوت، دین نداره. من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، بی تفاوت بی دین. گر رفتم پیشش نشستم، سلام کردم، احوالشو پرسیدم، احوال زن و بچهشو پرسیدم، بعد بهش گفتم که هر روی قیافه رو نداشتی چته؟ گفت امروی چک دارم، 8 صبح به بانک گفتم من نتونستم پولشو فور بکنم، شما محبت کنین تا 12 ظهر چک منو نگردین. شاید خداوند محبتی کرد اونی که چک من دستشه تا 12 نیومد. کم دارم تو حساب. بهش گفتم خدا، این یه مسئله عجیبیه، من تو زندگی خودم هم حس کردم چند بار وعده پروردگار ان الله با تأکید حتما ان الله یدافع عن الذین آمنوا من وکیل اهل ایمانم، از ایشون در حوادث دفاع میکنم، به خودش قسم راست. گفتم قصه نخوری، خدا حساب تو پر میکنه. تو این جنسا رو الان برو از رو بخر، من شرعی نمیدونم از من بخری، چون من نه چش دارم نه بدهی دارم، من لازم ندارم. به این باید فحش داد در یه چهره کلی که کل عطارا دوزن، کل آخوندا بدن مزرن، کل اینا مملکت رو به خرابی کشیدن. شهرهای ما که زمانشا خیلی خراب بوده، بخشا که خیلی خراب بوده، الان که مملکت خیلی آباده، اتوبان ها، راهن ها، جاده ها، هواپیما ها، پول ها، خیابون های دو سه طبقه، تونل ها، حالا چهار تام اشتباه در محاسبه کردن، اشتباه اون چهار تا پخش شده بین همه مردم، مشکل پیدا کردن در امر مالی. حالا به خاطر دو روز محدود شدن درآمد، عقلینی به همه فحش دادن. چهار پنج ماه پیش من رفته بودم سفارت ایتالیا برای ویزا، دعوت داشتم به چهار تا کشور اروپایی، فنلاند و نروژ و سوئد و خود ایتالیا. باید یه ویزای شینگن میگرفتم، سختم ویزای شینگن میدن. با اون ویزا آدم تو همه فرودگاه های اروپا میتونه بره، سه ماه هم میدن. دم در خب یه ایرانی نشست، شلوغ بود سفارت، این ایرانی با تلفن من متوجه نشدم، به اتاق سفیر گفت یه عالم اومده ویزا بگیر، همین. ولی هم منو نمیشناخت. معمولا سفارتیایی که تو سفارتهای خارجی کار میکنن پای تلویزیون هم نمیشنن که حالا ماها رو ببینن و بشناسن، ولی گفت تو این همه جمعیت یا عالم اومده. خدا شاهده سفیر بهش گفته بود ایشونو از لای جمعیت نیار، از در پشت بیار، من خودم میام در رو وا میکنم. خود سفیر اومده بود دم در، منو برد تو اتاق خودش، سوال کرد از من که اروپا برای چی میخوایم بریم. گفتم من معلم اخلاقم، ایرانی ها از من دعوت کردن برم اخلاق براشون بگم. گو هیچ مانعی نداره، فکر کنم بالای 150 یورو پول ویزا بود، یورو هم گرون بود، از این 4000 تومن. 5 دقیقه نکشید گذرنامه منو گرفت، داد به یه اتاق دیگه، یه ویزای شینگن 1 ساله زد، گذرنامه رو آورد، من پول در آوردم. گفت پولی نیست. گفتم من که بیرون پرسیدم 150 یورو آوردم. گفت شما عالمی و کار نادرستی ما از شما ویزا بگیریم. یا عالم داره میره کشور ما، سفارت ایتالیایی واتیکانی مسیحی رو دارم میگم و ایران رو نمیگم که ما جرأت نداریم پیاده تو خیابونا را بریم از بس فوش میزن و متلک میگن بهم. ما در شیعه یه امامه رو سرمونه 5-6 متر پارچه است، متری 2-3 تومنه، خیلی گرون نیست. من خودم خود واتیکان رفته بودم، یعنی داخل کشور واتیکان با وزیر پاپ ملاقات داشتم 1 ساعت، که چهارشنبه‌ش هم با پاپ برام ملاقات گذاشته بودن. من یه جلسه‌ای رو وعده داده بودم 1 هفته، به خاطر وعده‌ای که داده بودم دیگه ملاقات پاپ رو وای نستادم اومدم. سالی یه بار تو ایوون واتیکان با لباس مخصوصی پاپ میاد، یه تاجی رو سرشه که اون تاج رو اگه بفروشن در 3 ماه 400 میلیون گرسنه رو صبح و ظهر و شب سیر میکنه. و شما میخواییم فوش بدیم به اون، فوش بدیم به ما، چرا فوش بدیم؟ ما عمامم چقدر میاد، عبای ما چقدر میاد. حالا 2 نفرم لباس ما رو دزدیدن، چیکار به کل داره؟ حالا 2 تام درس نخوندن و سواد ندارن و این لباس رو تنشون کردن به خاطر اینکه جلوگیری نمی کنن که باید بکنن، میان رو منبر پیغمبر دریوری میگن به جای دین، چی کار به بقیه داره؟ بعضی ها خیلی زرنگن، در عقل مطبوع نمیمونن، یعنی نمیذارن 80 سالشون بشه بازم باشن بچه 5 ساله. دنبال تقویت عقل و قضای عقل و رشد عقل و کمال عقلن مثل ملا صدرا. باباش تو شیراز هم یه مقام بالای دولتی داشت در حکومت صفوی و هم استخراج مروارید در بوشهر و بصره داشت و هم طلا و نقره میفروخت. اسم پسرش هم محمد ابراهیم بود، اینو گذاشته بود بوشهر برای گردوندن مغازه بوشهرش. خرید و فروششون هم خیلی خوب. 13-14 سالش بود محمد ابراهیم، اومد پیش باباش، باریکلا به اون پدر، واقعا باریکلا به اون پدر، گفتش که بابا من صید مروارید رو دوست ندارم، تو مغازه مروارید فروشی و طلا فروشی دوست ندارم وایسی، یه لطفی در حق من بکن. باباش گفت دوست داری چیکار بکن؟ گفت من دوست دارم این خونه وسیع 3-4 هزار متری رو با تمام اساس و فرشاش و با این غذاهای چربش که آشپز باشید میپزه رها بکنم برم مدرسه خان تو شیراز، تو یه دونه حجره کوچیک تنگ و تاریک و مخروبه درس بخونه. گوه فردا برو خرجتو میده. یه روزم اومد پیش باباش گوه من دیگه در شیراز استادی ندارم به دانش من اضافه کن. پدر به من اجازه میدی برم اصفهان؟ گوه بله برو. از خوشبختی او این بود که وقتی وارد اصفهان شد، اصفهان سه استاد بسیار بزرگ حوزه اصفهان رو اداره می کردن: شیخ بهایی، میر داماد، میر فندرسکی. شاگرد این سه نفر شد. البته خودش نوشته من بیشترین معلومات رو از شیخ بهایی استفاده کردم. دیگه به تدریج تبدیل شد به یه مغز متفکر حکیمانه عارفانه فیلسوفانه که اگر شما مردم بزرگوار شیراز باور بکنید، هنوز افکارش در دانشگاه‌های کانادا و امریکا درس داده میشه. الان من شما شیراز نشستین ولی دانش ملا صدرا رو دارن در دانشگاه‌های کانادا و امریکا انتقال به دانشجو میدن. این مرد بزرگ اگر میخواین بشناسونش، باید این کتابی که میگم اگه هست بخرین، اگه نیست تو کتابخونه‌های شیراز ببینید. کتاب 50 سال قبل نوشته شده به نام دو فیلسوف شرق و غرب، صدرالمتعلهین و انیشتاین. حدود 40-50 فصل در این کتابه که اون چه انیشتاین در قرن 20 میلادی بهش رسیده بود 400 سال قبل در اصفهان و کهک قم ملا صدرا بهش رسیده. این نعمت گوش، این نعمت هوش، این نعمت حافظه است. دانشمندان میگن مغز قابلیت داره 40 میلیون صفحه کتاب رو در خودش را بده. پیغمبر ما قبول نداره. پیغمبر میگه مغز محدود نیست، از گهواره تا دفن میت دانش بهش انتقال بدین، پس نمیزنه، جا داره. با تغذیه عقل از راه گوش آدم میشه سلمان، مقداد، صدرالمتعلهین، ابن سینا. با تغذیه قلب از راه گوش آدم میشه یه مؤمن واقعی. با تغذیه نفس از راه گوش انسان میشه یه اخلاقی واقعی. به این شکل آدم پیش پروردگار ارزش پیدا میکنه. و اگه این مسائل نباشه چه ارزشی داره انسان؟ با عقل مطبوع به جامونده در 70-80 سال چه ارزشی داره انسان؟ گفت تو کتابخونه لنینگراد مدیر کتابخونه خیلی به من احترام کرد. او شما از ایران اومدی؟ گفتم بله. مسلمانی؟ گفتم بله. زمانی بود که هنوز شوروی به هم نخورده بود و کمونیستی حاکم. و تشریف بیارین کتابخونه رو ببین. گفت تمام کتابخونه رو نشونم داد. بعد گفت دلم میخواد ما یک کتاب ویژه در این 15 میلیون کتاب داریم، جای این کتاب رو جدا گذاشت. گفت ما رو برد و یک کلیت بزرگ انداخت به یه در خیلی سنگین، در وا شد. من دیدم یه میز وسط اتاق، یه بشقاب آب طلا داده شده روی میزه، بشقاب وصل به یه موتور کوچیک، آروم داره میگرده، یه دونه کتابم تو این بشقاب. کمونیسته به من گفت تو این 15 میلیون کتاب، کتاب ویژه ما و بهترین کتاب ما و مفیدترین کتاب ما برای زندگی، برای روابط، برای تکون خوردن عقل این کتابه. میخوای بری جلو ببینی روسی میفهمی؟ گفتم نه من زبون روسی بلد نیستم. گفت پبی من خودم رو جلدشو برات بخونم. کلیتو زد، بشقاب ایستاد، کتابو بس. گفت رو جلدش خونده میشه برات نهج البلاغه امام علی ابن ابی طالب. گفت این چقدر غصه داره، چقدر غصه داره. ما شیعیان تالا یه بار این نهج البلاغه رو نوبر کردیم، مثل خیار نوبر که میاد، گیلاس نوبر که میاد، خیلی هم گرونه. گیلاس مثلا بعدن کیلو 2000 تومن میشه، اولش کیلو 8000 تومنه. میگیم نوبره بخریم، عیبی نداره. شده تمام شیعیان امیرالمؤمنین یه بار این کتابو از اول تا آخر بخونه؟ نه، اغلب این کارو نکرد. من نسل جوانو به اسم نمیشناسم، شما جوانارم به اسم نمیشناسم، ولی منبران به شما ثابت کرده که من به شدت عاشق شما جوانهام. نمیشناسمتون، رابطه ای هم با هاتون ندارم. به اندازه ای که دلم برای نسلی که به جای خدا، به جای انبیا، به جای ائمه، به جای قرآن، به جای نهج البلاغه تریاک و هروئین و شیشه و کراک انتخاب کردن، به اندازه‌ای که برای اینا دلم می‌سوزه، برای هیچ چی دلم نمی‌سوزه. ای کاش قدرت داشتم این 5-6 میلیون جوان معتاد مملکت رو تک تک میتونستم نجات بدم. تو اینا ابن سینا زیاد بوده نابود شده، ملا صدرا زیاد بوده نابود شده، یعنی اینا مغزشون با مغز ملا صدرا و انیشتن و کخ و کانت و دکارت و ابو نصر فارابی چه فرقی داره؟ اونا آدم های ویژه‌ای نبودن که، اونا گوششون رو هزینه کردن عقل و قضا دادن، ولی اینا اومدن با یه ذره گرد عقل رو به خاک سیاه نشون. چه لذتی ده مشروب، چه لذتی داره که دانشمندان آلمان میگن هر انسانی هر یه باری که مست میکنه 2000 عدد سلول مغزش کشته میشه و دیگه جایگزین نمیشه. چه لذتی این قلیون و سیگار دود تر خوردن، چه لذتی داره؟ خب بیا بابا قربونت برم، به عقلت خوراک بده، به قلب الهیت خوراک بده، به نفست خوراک بده، بزن ارزش پیدا کن. امیر تیمور 3 بار به مملکت ما حمله کرد، کشت و سوزوند و نابود کرد، یه حمله 7 ساله، یه 5 ساله، یه 3 ساله. دیگه خسته شد، برگشت سمرقند، تازه از راه رسیده بود، گفت میخوام برم حمام، حمامو گروخ کرد. گفتن اعلی حضرت دیگه کسی تو حموم نی، فقط ماموران خودمونن. اون وقتم لنگی که مردم میبستن 2 درهم قیمتش بود، 2000، 3000. اما برای اعلی حضرت لنگی رو که درست کرده بودن 200 تومن قیمتش بود. تو رخکن رخکا شدن رو برده، این لنگ 200 تومنی رو بست و وارد حمام شد و مشغول شستشو بود. یه مرتبه دید از گوشه حمام که نورم بهش نمیتابید، سر و صدا میاد، گفت چه خبره؟ گفتن ما حمومو قروق کرده بودیم، یه پیرمردی رو پشت این ستونا ندیدیم، اینم انگار گوشش سنگین بوده نشنیده، این مونده، دارن باهاش دعوا میکنن. گفت دعوا نکنین، ورش دارین بیارینش پیش من. پیرمرده رو بردن پیش امیر تیمور، امیر تیمور اعلی حضرت قدر قدرت شاهنشاه جهانگوشا به پیرمرد گفتش که اینجا رو گروخ کردن، چرا نرفتی؟ گفت برای این که اینجا ملک تو و بابات کنی عمومی. گفت منو میشناسی؟ اینجور با من حرف میزنی؟ گفت کاملا میشناسمه، تو امیر تیمور گورکانی هست. گفت باری کنده پیرمرد، پیرمرد من چم میارزم؟ گفت 200 تومن. گفت پیرمرد فقط لنگ من 200 تومن میارزه؟ گفت با لنگتون حساب کرد. انسانی که عقل مسموع نداره ارزش نداره. این گوش، اون وقت انسان این گوش رو هزینه شنیدن صدای خدا کنه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الالله توبتن نصوحا عسى ربكم ان یکفر عنكم سیئاتكم و یدخلكم، اگر بشنوید و بپذیرید و عمل بکنید ور شکستگی های معنویتونو که جبران میکنم یه طرف، و یدخلکم جنات، نه یه بهشت، 8 بهشت رو در اختیارتون میذارم. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. چه روزی؟ اون وقت اون روز رو در بقیه آیه توضیح میدادم مس میکنه با شنیدنش و با درکش. تا جلسه بعد اگر خدا عنایت کنه، خدا لطف کنه، شما نمیدونیم، شاید رفتیم بیرون و عمر و قیچی کردن، گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما به فضیره بسا آرزو که خاک شد. خوشانده که مأوایم تو باشم، بلندان سر که در پایم تو باشم. فرون آید به ملکم سر رو که در پایم تو باشم. سراپای دلم شیدای آن است که شیدای سراپای تو باشم. دلم با غیر تو که گیرد آرام، مگر مستی که شیدای تو باشم. غبار دل به آب دید شویم، کنم پاکیزه تا جا تو باشم. نمیخواهد دلم گلگشت صحرا، مگر گلگشت صحرای تو باشم. خوشی در عالم امکان ندیدم مگر در باف انگای تو باشم، ز هجرانت به جان آمد دل فیض، وصالش ده اگر رای تو باشد. چقدر متین با وقار، محرم نامحرمی رو رعایت می کردم، دستور داده بودن روز 11 که اهل بیتو می خوان ببرن، همه رو از خیمه های نیم سوخته بیارن کنار گودال، اونجا سوار بشن. افرادی از لشگر عمر سعد آماده بودن شطورها رو بخوابونن، زیر بغل زن و بچه رو بگیرن، سوارشون کنن. زینب کبرا اومد جلو، صدا زد عمر سعد، سربازان تو برگردون، اجازه نمیدم دست نامحرمی به این زن و بچه برسه، خودم همه رو سوار میکنم. افراد لشگر کنار رفتن، خواهرش رو صدا زد، به ام کلثوم فرمود خواهر کمک کن، شطورها رو بخوابونی، زیر بغل زنان داغ دیده رو گرفتن، همه رو سوار کردن. میان دامن هر خانومی بچه کوچیکی که زار زار گریه میکرد سوار کردم، فقط خودشون دوتا موندن. زینب کبرا به ام کلثوم فرمود خواهم بیا زیر بغل تو هم بگیرم، کمکت کنم سوار شد. خودش تنها مونده، دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه دارن نگاه میکنن. کجایید ای هوادارا، ببندید محمل زینب، من همونیم که مدینه و مکه وقتی میخواستم سوار بشم، اکبر برام رکاب بگیره، برادرم قمر بنی هاشم برام رکاب گیره، حسین زیر بغلم و گرفت و سوار شدم. اما الانم عزیزانم قطعه روی خاک افتادم، یه مرتبه لشگر زن و بچه دیدن به جای سوار شدن، دوان دوان اومد میان گودال، گلوی بریده رو بغل گرفت. حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. حسین من اگه به خودم بود میموندم تا بمیرم. حسین من در این خداحافظی میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زنم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، تمامش زخمه و قطعه قطعه. حسین من دل نارمم و چی کار کنم آروم بشه؟ زن و بچه دیدن دوتا دستش و دو طرف بدن گذار خم شد، لبها رو روی گلوی بریده گذار. هم بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسی. حسین من پیغمبر نبوسی. زهرا نبوسی. هیدر نبوسی. حتی نسیمه سهرا نبوسی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد برحمتك يا رب.